سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه ما در آن یمنی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
جمهوری اسلامی پرچمی است که در برابر طوفان ظلم برافراشته شد. فریادی برخاست از دل ملتی که زنجیرهای استبداد و استکبار را در هم شکست. مبارزش با نظام ظالم استکبار تنها جنگی بر سر خاک و مرز نیست، بلکه کارزاری است میان حقیقت و دروغ، عدالت و ستم. و این نهال هرچند طوفان‌ها بر آن بتازند، ریشه در ایمان دارد و روزی شاخسار آن سایه عدالت را بر جهان خواهد گسترد.
مساف حق و باطل، مساف توحید و طاغوت، در این مسافی که وجود داره که ناگزیر وجود دارد چنین مسافی، در این مساف اونی که خدای متعال مقدر کرده است که پیروز بشود او جبهه حق است. یعنی شما ملت ایران اگر همون جور که تا حالا حرکت کردید حرکت رو ادامه بدید، قطعا بر دشمنانتون پیروز خواهید شد. یعنی در آمریکا پیروز و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الورثه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدای متعال اینجور مقدر فرموده. بله، من و شما میتونیم این نتیجه رو عوض کنیم. چجوری؟ کوتاهی کنیم، کوتاهی بکنیم، همراهی نکنیم، در حرکتی که انجام میدیم صداقت به خرج ندیم، مایه نگذاریم از خودمون، مجاهدت و تلاش فی سبیل الله نکنیم؟ بله، اگر این کار رو نکنیم این جبهه که به اصطلاح جبهه حق است پیروز نخواهد شد. اما ملت ایران نشون دادن اینجوری نیستن. ملت ایران هر چی که میگذره این معنا واضح تر میشه. جوانهای امروز ما از ماها که یه دوره جوانیمونه در خدمت این مبارزه و اینها گذروندیم، انگیزشون بیشتر، معرفتشون بیشتر، آمادگیشون بیشتر. اینی که بنده خطاب به جوانها میکنم حرف میزنم به خاطر اینه. جوانهای ما امروز آمادن، جوانهای ما آماده حرکتن در جبههای مختلف. این مبارزه و مجاهدت ملت ایران فقط به معنای این نیست که تفنگ دست میگیره. نه، ما با هیچ کس جنگ نمی کنیم. تا وقتی که به ما حمله نشه ما حمله نمی کنیم معمولا. اما در جبههای دیگه، ما در جبهه علم پیشرفت میکنیم، در جبهه اخلاق انشاءالله پیشرفت میکنیم، در جبهه سبک زندگی پیشرفت میکنیم، حرکت میکنیم، حرکت. جوانهای ما امروز انگیزه هاشون خیلی خوبه. همینطور قدم به قدم در زمینه مسائل اقتصادی بایستی فعال باشن همه، به خصوص جوانها. در جبهه مسائل فرهنگی همه باید فعال، به خصوص جوانها. در جبهه حرکتهای سیاسی و آگاهانه باید فعال باشن همه، به خصوص جوانها. جوانها آمادن و میتوانن فعال باشن و فعال هم خواهند بود به توفیق الهی. و فردای این کشور متعلق است به جوانهای مؤمن و پر انگیزهی که میتوانند با اراده قاطع، با نیروی جوانی، با فکر روشن، با ابتکار پی در پی، میتوانند این کشور رو به اوج اعتلاء انشاءالله برسانند.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانیم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
خب، ظاهراً دوباره ماجرای ایران و امریکا یک پیچ خورده است. دیروز ترامپ صحبت کرد و از این گفت که پیام ایرانی‌ها به دستش رسیده، اما واکنشش خیلی منفی بود.
علی تاخ گفت یک تیکه آشغال بوده که من حتی تا آخر نخوندم و بسیار ناراحت بود از اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان جواب تسلیم کرد.
یه جوری به ترامپ برخورده، انگار انتظار داشته که ایران پارچه سفید رو ببره بالا و تسلیم بشه.
به نظر میاد جمهوری اسلامی داره همون مسیری رو میره که بارها با دونالد ترامپ در مذاکرات رفته و به نتیجه نرسیده. وقت‌کشی، پاسخهای طولانی، امتیازهای حداقلی.
اما اون چی ایران در یادداشت خودش به ترامپ داده بود خلاف انتظارش بوده. خیلی هم صریح این رو با رسانه‌ها در میون گذاشت. هم توییت کرد و هم در صحبت‌هاش گفت.
قبلاً آقای ترامپ دیروز گفته بود که این جواب تهران غیر قابل قبول هست. امروز اون طرح در واقع جواب رو احمقانه خوند و گفت یک منازعه‌ای به گفته او بین میان روها و دیوانگان در جمهوری اسلامی وجود داره، حرفایی میزنن.
خب این لفظای توهین‌آمیز نسبت به مردم ایران رو ما خوب میشناسیم. اینطور صحبت کردن ها یادمون هست که اون دورای قبلم هی به ایرانی ها میگفت ملت تروریست، ملت تروریست. جالبه که خودش همین هفته گفته بود که خانومش داخل خونه گفته که تو شخص مهمی در کاخ سفید هستی و باید در انتخاب واژه‌ها دقت کنی و ناسزا نگی. ظاهرا این بی‌ادبی در وجود او هست. خب بگذاریم ببینیم الان این گره گفتگوهای ایران و امریکا به کجا رسیده. سه چهار بار پیام رد و بدل شده بین طرف ایرانی و طرف امریکایی، پیام هایی که نشون میده هر دو طرف خودشون در موضع اقتدار میدونن. این کاملا مشهوده. ایرانی ها میگن که این بار نه مثل دفعه دیگه، ما دو تا ویژگی شاخص داریم. اول اینکه شما جنگ رو به جای بدی کشوندین و این از خط قرمزهای ما رد شده، بنابراین ما ترس دیگه ای نداریم که جنگ از این بدتر رخ بده. و دوم اینکه ما برگ برنده های زیادی داریم که مثال شاهدش خب تنگه هرمز همه میدونیم. اما سوال جدی تر این که اولویت برای امریکا چیه؟ اونها برای پایان جنگ چی امتیازی میخوان؟ فکر کنم این سوال از اون سوالای میلیون دلاری باشه. در ادبیات ترامپ یه چیز خیلی پررنگه و اون این که نمیخواد ایران انرژی هستی داشته باشه.
برنامه خیلی ساده است. ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید.
در دیپلماسی رسمی کاخ سفید خب اینه، یعنی حذف زنجیره غنی‌سازی ایران.
وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف. ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن.
طبق این گفته ترامپ، پس اون اگر اورانیوم 60% ما رو بگیره و غنی‌سازی رو صفر کنه، برنده ماجراست و حاضر جنگ رو تموم کنه.
پرزیدنت ترامپ گفت که آمریکا اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو که زیر آوار مدفون شده تحت نظر داره. اگه کسی به اونجا نزدیک بشه آمریکا با خبر میشه و اونها رو هدف قرار میده. او گفت که آمریکا دیر یا زود این اورانیوم غنی شده رو به دست میاره که او از او به عنوان گرد و غبار هسته‌ای نام برد.
اما بعضی چیزی دیگه میگن. یه عده میگن که مسئله هسته‌ای فریبه یا ظاهر ماجراست. اونا دنبال این باخت اخیرشون هستن. یعنی چی؟ یعنی تنگه هرمز. طبق این نظریه برنده بودن ترامپ به این برمیگرده که بتونه تنگه هرمز رو باز کنه.
مهمترین مسئله ای که امریکا با اون توافق نخواهد کرد، چه ترامپ در کاخ سفید باشه چه فرد دیگه ای باشه در کاخ سفید، مسئله شناسایی حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است. این باعث میشه که قیمت نفت و انرژی در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد، اقتصاد دنیا عملا در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اقتصاد امریکا، قیمت انرژی در امریکا.
این کارشناس اینترنشنال بود که اینطور میگفت، نه یک کارشناس داخل ایران. واقعا تنگه هرمز نقطه قوت ماست.
هیچ رئیس جمهوری در امریکا زیر بار این قسمت نخواهد رفت.
این تحلیل البته در ظاهر ماجرا کمتر دیده میشه، چون ظاهرا ترامپ میگه که تنگه هرمز برای من مهم نیست و من اصلا کاری اونجا ندارم، تجارت اونجا ندارم و اگرم کاری میکنم به خاطر اون وجه بین المللی که یک کمکی به دیگر کشورها کرده باشم.
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که آمریکا در حال حاضر بیش از روسیه و عربستان سعودی نفت و گاز تولید میکنه و نیازش به تنگی هرمز 1% کشورهای دیگه است، اما به عنوان لطف به کشورهای دیگه از آزادی کشتیرانی در اونجا یعنی در تنگی هرمز حمایت میکنه.
با این وجود اینجاست که بعضیا میگن ترامپ نمیخواد لو بده هدف اصلیشو در این جنگ. هستی چندان براش مهم نیست، بلکه تنگه هرمز براش مهمه. اما یه عده هم معتقدن که نه تنگه هرمز اولویتشه، نه هستی، یه چیز دیگه مهمه، اون موشک های ایرانه.
از سوی دیگر همچنان به نظر میاد که مردم اسرائیل آماده اند که هزینه جنگ دوباره را بپردازند. اونها حاضرن دوباره به پناهگاه ها برن، دوباره مغازه ها، فروشگاه ها و مدارس همه تعطیل بشه، اما این جنگ باعث بشه که جمهوری اسلامی نتونه که دوباره اسرائیل را با موشک‌های بالستیک خودش تهدید بکنه.
استدلال این گروه اینه که چون این جنگ اصولاً برای دفاع از اسرائیل طراحی و اجرا شد، دغدغه اصلی اسرائیل هم موشک‌هاست، یعنی جایی که ضربه خورده و الان حیات و زندگی در اسرائیل تحت خطر، موشک‌های ماست و همچنین پایگاه آمریکایی در منطقه که می‌دونیم دیگه با موشک‌های ما درب و داغون شدن. بنابراین اگر موشک‌های ایرانو بگیره برنده ماجراست. این رو حتی بعضی قبل از شروع جنگ هم می‌گفتن.
کردم که حتی اگه این اعتراضات هم رخ نمیداد، ما حوالی مارچ و آوریل سال 2026، یعنی یکی دو ماه آینده، بر اساس شنیده های من اینجا در اسرائیل، به هر حال شاهد یک تنش نظامی می بودیم. دلیل اصلیش هم برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اصلا برنامه اتمی به نظر من بلا موضوع هست، چون بخش نگران کنندش رو ترامپ در خرداد ماه نابود کرده و اونا اصلا در میان مدت هم، یعنی غربی ها، نگرانی ندارن که جمهوری اسلامی بتونه بمب اتم بسازه.
البته که کمتر در این باره صحبت میکنن، یعنی نمیخوان در رسانه ها خیلی این قضیه رو بزرگ کنن، چون دو تا بدی داره. اول اینکه لو میدن که دغدغه اصلیشون چیه، دوم اینکه رسانه ها اینو باستاب خواهند داد که ایران چه قدرت موشکی است. در آرامش و در پشت پرده میخوان قدرت موشکی ما رو بگیرن. البته بعد از جنگ 12 روزه بود که تقریبا این ایده براشون پررنگ بود. یادم شهید لاریجانی در یه مصاحبه دقیقاً اینو گفته بود.
آیا کسی هست در ایران که بیاد بگه از سیاستمداران کشور، بیاد بگه ما برد موشکامونو امروز میاریم زیر 500 کیلومتر؟
اینا گفتن موشک دور برد نباید داشته باشه.
نباید داشته باشه. گاهی گفتن زیر 300 کیلومتر، گاهی زیر 500 کیلومتر.
آقای عراقچی هم که دور دوم رفت در بهمن ماه مذاکره کنه و بعد وسط مذاکرات جنگ شد، حرفش این بود که اونا هر جا میشینن میگن که درباره موشکاتون صحبت کنین.
همینطور باید قاطعانه عرض بکنم، توانمندی دفاعی ایران و موشکای ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود.
پس به نظر میرسه سگانه اورانیوم، تنگه هرمز و موشک چالش اصلی آمریکایی‌هاست. اونها یکی از این سه گزینه رو میخوان تا آرام بشن. اما ایرانی‌ها سیاستشون متفاوته. اول اینکه ما گفتیم که درباره موشک هرگز صحبت نخواهیم کرد. دوما درباره هستی فعلا حرفی نداریم. سوما مدیریت ما با تنگه هرمز باید پذیرفته بشه به عنوان یک پیش‌فرض ماجرا. و تنها گفتگوی اصلی ما درباره پایان جنگ و شیوه های رسیدن به یک ثبات در سیاست دو کشوری که به جنگ دیگه ختم نشه.
تنگه هرمز با جریان نظامی به هیچ وجه باز نمیشه. چرا؟ برای اینکه کافیه دو تا سوپر نفتکش اونجا توسط پهپادهای ایران یا موشکای ایران مورد هدف قرار بگیرن، دیگه نه نفتکشی از اونجا عبور میکنه و نه شرکت بیمه حاضر بیمه بکنه، هیچ راه حل نظامی نداره.
استدلال ایران این که جنگ دیگه اگرچه به ایران خسارت میزنه، اما به امریکا و شرکاش هم خسارت میزنه. بنابراین امریکا اگرچه نمیگه، ولی اولویتش اینه که از جنگ بعدی جلوگیری کنه. حالا بعد ببینیم در این پیچ در پیچ سیاست و تقابل میدان و دیپلماسی بالاخره چی خواهد شد. ساعت ها هم در این روزها مهمه.
بوی جوی مولیان آن بدن، یاد یار مهربان آن بدن، نام ایران مثل ما روشن است، ما سوی آسمان
ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، کتاب پایداری 93، آثار منتخب پنجمین جشنواره داستان کوتاه پایداری به کوشش دبیرخانه جشنواره داستان کوتاه پایداری. در نگاهی به کتاب‌های کم حجم قدیمی کتابخانه خودم، یک کتاب لاغر پیدا کردم، یک کتاب لاغر گرد گرفته. ظاهراً یک کتاب مناسبتی بود برای یک جشنواره داستان نویسی، اما وقتی این کتاب رو ورق زدم احساس کردم چیزی که به این کتاب لاغر اهمیت می‌بخشه در واقع داستان‌های بسیار کوتاهند با مفاهیمی بسیار بلند، داستانهایی که در جشنواره داستان کوتاه پایداری شرکت کردند و این کتاب در حقیقت برگزیده آثار رسیده به جشنواره است. داستانهایی بسیار کوتاه و رعداسا. در این برنامه تالار آینه از همین کتاب، یعنی کتاب پایداری 93، تعدادی از داستانک ها و داستانهای بسیار کوتاه شرکت کنندگان در جشنواره داستان کوتاه پایداری رو براتون انتخاب کردم که با ذکر نام نویسندگانشون براتون خواهم خواند. تا کنون بیشتر جشنواره‌های ادبی عرصه پایداری با حمایت نهادهای دولتی برگزار شدن، اما از دیدگاه برگزار کنندگان جشنواره خصوصی داستان کوتاه پایداری، به دلیل اینکه بخشی مهم از دوران جنگ تحمیلی با دفاع مردمی پیش رفته، این جشنواره مردمی هم میتونه در ترویج مفهوم پایداری و شنیده شدن صداهای ناگفته ادبیات دفاع مقدس مؤثر باشه. شعار دستندرکاران جشنواره این است که سرنوشت جنگ 8 ساله را مردم رقم زدند، پس بگذاریم قصه آن را هم مردم بنویسند. در کتابی که به شما معرفی میکنم، تعداد محدودی از این آثار انتخاب شدند، یعنی در واقع آثار برگزیده این جشنواره در این مجموعه در کنار هم به چاپ رسیدند. هرچند در حروف چینی و صفحه آرایی کتاب چندان دقت نشده، اما سهولت دسترسی به این گونه آثار در یک کتاب در حوزه ادبیات پایداری به خودی خود حرکتی فرهنگی و ارزشمند برای یک ناشر به حساب میاد. از شما دعوت میکنم به برخی از داستانهای کوتاه برگزیده جشنواره داستان کوتاه پایداری که در این کتاب آمده توجه کنید. دلتنگی دختر، نوشته ی افسانه طباطبایی جعفری. کاش اشکهایم به جای عکس روی شانه‌ات می‌ریخت. اما مادرم، نوشته ی حسن قره‌گزلی. مادرم با کاسه پر از آب بدرقه‌ام کرد تا سالم برگردم. همینطور هم شد. من سالم برگشتم. اما مادرم... خونبها نوشته حمیده حق دوست. از بچگی هر جا که می رفت به شوخی می گفت این کوچه به نام من است. کوچه را به نامش کرده بودند که پیکر بی جانش آمد. اتیکت نوشته شهره فراهانی. هوا به شدت سرد بود. برای شناسایی رفته بودم. ناخودآگاه آرزو کردم کاش جای دیدبان عراقی بالای برجک بودم. اوورکوت امریکایی و پوتین انگلیسی به تن داشتم. بعد از پیشروی نیروها دوباره او را دیدم با همان لباسها، اما این بار اتیکتش با گلوله سرخ ایرانی بالاتر رفته بود. جلوی گلوله ها نوشته ابوالحسن اکبری. فرمانده گفت پدر شما نمیتونی با این سن و سالت تو عملیات شرکت کنی. پیرمرد اشکایش جاری شد و گفت درست است که پیر شدم، اما میتوانم جلو گلوله های دشمن را بگیرم تا به رزمندگان نخورد. آدم‌های سیاستمدار نوشته ابوالحسن اکبری. پسر رو کرد به پدر و گفت تو جنگ در کدوم جبهه حضور داشته ای پدر؟ پدر گفت میتونی عکسامو ببینی. پسر گفت این عکسا که همش توی آشپزخونه است. همش رو توی آشپزخونه گرفتی؟ پدر لبخندی زد و گفت پسرم، آدمای سیاستمدار که جلو گلوله نمیره. تاب بازی نوشته شهریار شفیعی. تاب بازی آرزو بود برای دختری که پدرش دستهایش را در میدان مین جا گذاشته بود. مجنون نوشته شهره فراهانی. مجنون دیوانه تر شد وقتی شهدا را از دلش بیرون می کشیدند. مسلمون نوشته صادق سعیدی. دو روز بود چیزی نخورده بودم، فقط یک کمپوت همراهم بود. تا تنها وسط بیابون. وقتی سرباز زخمی عراق